أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه ششم بحث از مجاری اصول عملیه بود، انظار مختلف را ذکر کردیم و اجمالاً به برخی از اشکالات بیان مرحوم شیخ یا بیانهای سگانه مرحوم شیخ و اتباع اونها اشاره کردیم. امام رحمت الله علیه یک بیان متفاوتی در مورد مجاری اصول عملیه ذکر کردند، محصل بیان امام این بود که مکلف یا قطع به حکم واقعی فعلی پیدا می کند تفصیلا یا اجمالا، و یا چنین قطعی برای او حاصل نمی شود. اگر قطع پیدا کند که این داخل در مبحث قطع میشه، اما اگر قطع به حکم واقعی فعلی لا تفصیلا ولا اجمالا پیدا نکند، یا قاطع به قیام اماره معتبره بر حکم واقعی است تفصیلا یا اجمالا، یا قاطع نیست. اگر قطع به قیام اماره معتبره بر حکم واقعی پیدا کرد، چه به نحو تفصیلی و چه به نحو اجمالی، این مربوط به مباحث زن می شود. بر همین اساس مباحث اشتغال به نظر ایشون داخل در مباحث زن می شود. اگر هم قطع به قیام اماره معتبره بر حکم واقعی پیدا نکند لا تفصیلا ولا اجمالا، تارتا حجت معتبری به نسب الى الواقع قائم می شود، و اخرى حجت معتبره قائم نمی شود. اگر حجت معتبری به نسب الى الواقع قائم شد، این همون استصحاب است، و اگر حجت معتبری قائم نشد به این معنا که شاک که نسبت به واقع بود، یا اگر زن هم داشت زن غیر معتبر بود و حجت شرعی هم پیدا نکرد، اونگاه مسئله براءت مطرح می شود. این محصل فرمایش امام رحمت الله علیه. خب این فرمایش همطور که دیروز هم اشاره کردیم از اشکالاتی که بر بیانهای سگانه مرحوم شیخ وارد بود مبراست، همچنین از اشکالاتی که به اصطلاح بیان مرحوم آقای خویی وارد بود مسون است، چون اصلا بحث از حکم ظاهری اینجا به میان نیامد. ما همطور که قبلا هم گفتیم ایشون هم حکم ظاهری را به یه معنا قبول ندارن، ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. این که حالات مکلف را ذکر کرده، این
شرط را حذف کردن، حذف کردن رو باقی گذاشتن، اما مجاری
بود. اگر زودتر اومده بودید من الان خلاصه سخن امام را عرض کردم، شک را حذف نکردن، گفتن یا قطع به حکم واقعی فعلی هست یا نیست. اونجایی که نیست یا قطع به قیام اماره معتبره هست یا نیست، اونجایی که قطع به قیام اماره معتبره نیست یا حجت بر واقع هست یا نیست، اونجایی که حجت بر واقع نیست و قطع نسبت به قیام اماره هم نیست، همونجایی است که انسان شک داره. یعنی مجرای براءت را در واقع فرض شک و عدم وجود قطع به قیام اماره و عدم وجود حجت به نسبه الواقع دانستن. مجرای استصحاب را هم عدم وجود قطع به قیام اماره لکن پیدا کردن حجت یا قیام حجت، حجت معتبر به نسبه الواقع دانستن. مسئله اشتغال رو هم بردن در فرض قطع به قیام الاماره المعتبره اجمالاً. پس مجاری اصول مگه چیه؟ اصلا عنوان بحث ایشون در اینجا که در آغاز اصول عملیه، بحث از اصول عملیه آوردن، اینه: تمهید تقسیم احوال المکلف و ذکر مجار الاصول. حالا درسته این مال مقرره، ولی خب مقرر هم بر اساس این دریافت و برداشت از بیان امام این رو ذکر کرده. اینا از هم جدا نیست، حالات مکلف هم تقسیم شده. خب دیدید امام، و اینو توضیح دادم جلسه دیروز، هم حالات مکلف را تقسیم کرده و هم بر اساس اون مجرای هر یکی از این اصول را ذکر کرده. پس اینجور نیست که این مسئله را متعرض نشده باشه. خب دقت بفرمایید، پس بیان امام از اون اشکالات مبراست. علاوه بر عرض به حضور شما نکته ای که گفتیم که اساساً تعبیر حکم ظاهری در بیان امام رحمت الله علی نیامده، اون مسئله امکان احتیاط یا عدم امکان احتیاط و همچنین شک در تکلیف یا شک در مکلفون به که محور این مجاری در دو بیان مرحوم شیخ، در سه بیان مرحوم شیخ بود اینجا و منشأ اشکال بود، ایشون ذکر نکردن. آقای آخوند به مرحوم شیخ چند تا اشکال کرد. خب مهمترین اشکالی که نسبت به بیانهای سگانه وجود داشت، نقض اونها به برخی از مجاری که اون اصل جاری نمیشد و اصل دیگری جاری میشد. یعنی مثلا طبق بیان اول شیخ یک جا باید اصل براءت جاری میشد لکن اصل احتیاط جاری شد، یا بالعکس در بعضی بیانهای دیگه. چون محور این مجاری یکی از این دوتا بود، میگفتن وقتی که شک برای مکلف پیدا میشه یا این شک حالت سابقه دارد یا ندارد. اونجایی که حالت سابقه ندارد یا در تکلیف است یا در مکلفون به، و بعد مسئله امکان و عدم امکان احتیاط را در طول اون ذکر میکردن، یا از همون اول گفتن، میگفتن جایی که حالت سابقه وجود ندارد یا امکان احتیاط هست یا امکان احتیاط نیست. اونجایی که امکان احتیاط هست را باز به دو صورت، شک در تکلیف و شک در مکلفون به، تقسیم میکردن. پس محور تقسیم، محور تقسیم حالات مکلف در صورت شک یا مسئله امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط بود، یا مسئله تکلیف، شک در تکلیف یا مکلفون بهبودن بود. اینا اساس ورود اشکال به بیان شیخ بود. حالا وقتی محورهای مورد اشکال و منشأ اشکال از کلام امام رحمت الله علیه حذف شده، دیگه جایی برای اون اشکالات باقی نمیمانه. لذا در مجموع به نظر میرسد که اونچه امام رحمت الله علیه در تقسیم حالات مکلف و مجاری اصول عملیه ذکر کرده اند، این اولا و انسب از سایر مجاری است. خب مقدمه هفتم درباره حصر اصول عملیه است. خب ما از ابتدا در علم اصول خوندیم که اصول عملیه چهار اصل است، صرف نظر از اینکه در کدام مبحث باید گنجانده شوند و صرف نظر از تقدم و تأخر در بحث چهار اصل قرائت، اشتغال، تخییر و استصاب. خب سوال اینه آیا اصول عملیه منحصره در این چهار اصل یا بیش از این هم هست؟ آیا ما فقط چهار تا اصل عملی داریم و امکان پیدایش اصل پنجم نیست؟ یعنی این حصر حصر عقلیست یا حصر استقرائیست؟ به این معنا که تا اون جایی که ما گشتیم این چهار اصل بیشتر نبوده، ولی امکان پیدایش اصل پنجم یا کشف اصول عملیه بیشتر هم وجود داره. همطور که در مورد قواعد فقهی از اون روزی که توجه به قواعد فقهی شد و اولین کتاب‌ها در موردش نوشته شد تا امروز می‌بینید هی قواعد جدیدی کشف می‌شود. حالا بعضیش مورد اختلافه، بعضیا قبول ندارن قاعده بودن بعضی از این قواعد را، یعنی اونها رو به عنوان قاعده فقهی به رسمیت نمی‌شناسن. اما به هر حال این باز است، این راه بازه که قواعد جدید فقهی کشف بشه. در اصول هم همینطوره. آیا ما در بخش اصول عملیه میتونیم قواعد جدید پیدا کنیم یا نه؟ پس سخن در عقلی بودن حصر اصول یا استقرائی بودن اون در اصول چهارگان است. اینجا خب مرحوم آقای آخوند می‌فرماید تعداد اصول عملیه بیش از چهار اصله. ما اصول عملیه دیگری هم داریم مثل قاعده طهارت که هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری میشه. قاعده طهارت در شبهه موضوعیه مثل اینکه کسی شک کند لباسش طاهره یا نجس، و حالت سابقه ای هم نداره که بخواد به اون حالت سابقه اتکا بکنه. خب اینجا کل شیء لک طاهر حکم میکند که این لباس طاهر و پاک باشه. یه وقت ممکنه در یک شبهه حکمیه قاعده طهارت جاری بشه، مثلا کسی شک دارد رطوبت وضیه و مضیه نجس است یا نه، دلیلی هم بر نجاست اینها پیدا نکرده اما شک داره در طهارت و نجاست این مایه، قاعده طهارت حکم به طهارت اون میکنه. خب این شبهه شبهه حکمیه است. مرحوم آقای آخوند میگوید ما به غیر از این اصول چهارگانه اصول عملیه دیگری مانند قاعده طهارت داریم. یعنی قاعده طهارت به نظر ایشون یک اصل عملی است، منتها حالا بعد میگن که خب اگر قاعده طهارت هم اصل عملیه، چرا این رو در اداد اصول عملیه ذکر نکردن؟ یه وجهی که میگفتن که حالا اونو ما متعرض خواهیم شد. عمده اینه که انه به نظر مرحوم آقای آخوند حصر اصول عملیه در این چهار اصل استقرائیه. اصلا تازه ایشون میگه در این چهار اصل هم محصور نیست، یعنی بیشتر از چهار تاست، پنج تاست اصلا قاعده طهارت. ممکنه بگن کسی بگه شش تاست قاعده حلیت، اونم میتونه مثل قاعده طهارت به عنوان یک اصل مطرح بشه. منتها دقت بکنید یه فرق اینجا ایشون میگه بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه هست. میگن اون اصول و قواعدی که در شبهات موضوعیه جاری میشود، این از مسائل علم اصول محسوب نمیشه، بلکه داخل مباحث فقهیه است، چون ضابطه مسئله اصولی بر اون منطبق نیست. ضابطش اینه. حالا طبق نظر ایشون میگن مسئله اصولی اون مسئله ایست که حکم کلی ازش استنباط بشه، اما اینکه حالا این لباس من پاک است یا نه، این یه حکم جزئی است، یه حکم کلی نیست، و هر حکم جزئی مربوط به فقه و لذا جریان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه از مسائل علم اصول محسوب نمیشه. اما اون دسته از اصول و قواعدی که در شبهه یا شبهات حکمیه جاری میشوند، اینا از مسائل علم اصول، حالا چه قاعده طهارت چه غیره. بله ببینید، نه حالا این که میگیم فقه، بالاخره کاری نداریم به این که میگم چرا میگیم کاری نداریم به این که این کار مجتهد یا مقلد. بالاخره یه بخشی از اون چه که به مقلدم مربوط میشه در دائره فقه قرار میگیره. بله به اون معنا درسته. خب این ها را بیان مرحوم آقای آخوند اجمالا که اصلا اصول عملیه را منحصر در چارتا نمی دانن. همین تو کفایه تصریح میکنن که ما اصول عملیه دیگه هم داریم مثل قاعده طهارت. گفتم قاعده حلیت خیلی عرض به حضور شما، یا اصالت اللزوم، ممکنه اینها همه. خب اون وقت حالا این تیکرم بگم که نمانه، کسی که نه به ایشون اشکال میکنه اگر قاعده طهارت از قاعده طهارتی که در شبهات حکمی جاری میشه اگر از مسائل علم اصول است، پس چرا ما ندیدیم جایی درباره اون، جایی در علم اصول پیرامون اون صحبت بشه؟ این کنه یک انقلتی است که متوجه مرحوم آقای آخوند کرده. ایشون جواب میدهد که علت این که درباره قاعده طهارت بحث نشده این است که هیچ اختلافی درش نیست. سایر اصول عملیه نه به اصطلاح مورد اتفاق در بسیاری از مواردش، اختلافات درش زیاده، در این که این اصول در چه قلمروی جریان پیدا میکنن. و بعد از نظر مستندات و ادله وضعش کاملا روشنه، چندان بحثی نداره. این اولا. و ثانیا علت این که درباره قاعده طهارت بحث نشده اینه که این فقط مربوط به کتاب طهارته، یعنی یکی از ابواب فقهی و سایر اصول عملیه، اما سایر اصول عملیه در همه ابواب فقهی جریان پیدا می‌کنه. شما استصحاب رو نگاه کنید، براءت در همه ابواب فقه جریان داره، اما قاعده طهارت فقط مربوط به باب طهارت. آقای آخوند به این دو جهت میگن ما دیگه از قاعده طهارت بحث نکردیم. ببینید شما در همین یه مثال بزنیم در مورد استصحاب، چقدر اختلافه، چقدر اقوال با یکدیگر متفاوته. اینکه استصحاب در امور عدمیه و وجودیه هر دو جاری میشه یا نه، مثلا اختصاص به امور وجودی دارد، در امور عدمی جریان پیدا نمی‌کند، این یه اختلاف. اینکه استصحاب در امور تدریجیه جریان پیدا می‌کنه یا مخصوص به امور دفعی است، اینکه استصحاب شامل شک در مقتضی می شود یا اختصاص به شک در مانع داره، اینا همه درش اختلاف و اقوال متعدد پدید آمده. خب این نزاع ها و اختلافات و تعدد اقوال در قاعده طهارت نیست. بله، در بعضی مواردش. حالا اینو من عرض میکنم، نه حالا عرض میکنم، این دو دلیل یا این دو توجیه مرحوم آقای آخوند مورد اشکال هم واقع شده. اولا این که ایشون میگوید اصالت و طهاره یا قاعده طهارت هیچ اختلافی درش نیست، برخلاف اصول عملیه چهارگانه. خب میتوانیم بگیم مثلا تخییر هم این چنینه، حداقل اون اختلافی که در مورد استصحاب و براءت اینجا وجود نداره. بذار شما ببینید بحث چندانی در مورد تخییر تغییر عقلی مخصوصا مطرح نشده، اما براءت یا استصحاب بحثای مفصلی در موردش صورت گرفته. اما این که فرمود قاعده طهارت مختص به باب طهارته، ولی اصول عملیه در همه ابواب جریان پیدا می کند، این هم دلیل عدم بحث از قاعده طهارت در علم اصول نمیشه. مگه ما از میان قواعد اصولی برخی از اصول را نداریم که فقط در برخی از ابواب فقه جریان پیدا میکنه؟ حتما همینطوره. این که باید حتما مسئله اصولی، قاعده اصولی در همه ابواب فقه جریان پیدا کنه، این اصلا خودش محل اشکاله. خب پس یه دیدگاه، دیدگاه مرحوم آقای آخوند، اون مربوط به علم اجمالیه که آیا با خروج از محل ابتلا، اون هم تا خیلی اختلاف هم نیست، نوعا میگن وقتی از محل ابتلا خارج شد دیگه مانعی در برابر این اصل نیست. حالا یه حال این یه دیدگاهه که اصول عملیه این چنین. یه دیدگاه آقای آخوند فرموده و خب ملاحظه فرموده، یه دیدگاه این است که حصر اصول عملیه در چهار اصل عقلی است در مقابل استقرایی با اون بیانی که آقای آخوند داشتن. معنای عقلی بودن حصر و تقسیم این است که به طور کلی تقسیم بر مبنای نفی و اثبات صورت بگیره، یعنی امر اقسام زائده نفی و اثبات باشه. ببینید حالا با صرف نظر از اشکالی که به بیان مرحوم شیخ یا آخون یا امام رحمت الله علیه یا آی خویی وجود داره، ولی بالاخره ملاحظه فرمودید از اون وقتی که شروع میکنن به ذکر مجاری اصول بر اساس حالات مکلف، همواره با نفی و اثبات پیش رفتن. ببین میگه یا قطع دارد یا ندارد. اینجا دیگه فرد ثالثی قابل تصویره؟ نه. میگه اونجایی که قطع ندارد یا احتیاط امکان دارد یا ندارد. اینم دیگه شق ثالثی درش تصویر نمیشه. اصلا همینطور اقسام طولی که در ادامه پدید میاد همشون دائر مدار بین نفی و اثباتن. خب اگر از اول ما یه جوری تقسیم را ذکر کردیم که با معیار دوران بین نفی و اثبات پیش رفتیم، بهرن اون حصر و اون تقسیم میشه چی؟ عقلی. خب بین این حرف با حرف آقای آخوند خیلی فاصله است. آقای آخوند میگه اصول عملیه بیش از این چهار اصله، این دیدگاه دوم میگه اصول عملیه منحصر در این چهار قسمه. اصلا امکان اضافه شدن قسم دیگری وجود نداره. اینجا مرحوم آقای خویی یه نظر سومی را چی؟ حالا هنوم من داوری نکردم و چرا؟ حالا من عرض میکنم ما الان دو تا دیدگاه رو گفتیم، یه دیدگاه سومی اینجا وجود داره که حالا اون رو هم اشاره بکنیم و ببینیم حق کدامه. الحمدلله رب العالمین.